بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هاز ساعت و فی کل ساعت ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه و رزکت و آوت و متعقی فی ها طبیل هر راده النتیجت و تطبع اخص المقدمتین، یعنی اذا کانت احد المقدمتین سالبتن کانت النتیجه سالبتن لأن سلبه احس من الیجا. چهارمین قاعده از قواعد عامه قیاس اقترانی، اعم از قیاس اقترانی حمدی و شرطی، این هست که نتیجه تابع اخص مقدمات هست با سین، اخص به معنای پس. اما اگر دوران ام بین ایجاب و سلب باشه، بین قضیه موجبه و سالبه باشه، اخص مقدمات سالبه هست. چرا؟ برای این که عود قضایای سالبه به امور عدمی هست و عود قضایای ایجابی به امور وجودی هست، یعنی امر دائر میشه بین وجود و عدم و بالبداخل وجود اشرف از عدم هست و عدم اخص از وجود هست. وقتی شما میگین زیدون قائمون، یعنی وجود قیام را برای زید ثابت میکنه. ولی که اگر میگین لیس زیدون به قائمن، عدم قیام را برای زید اثبات میکنین، حکم میدین. پس امر دائر بین وجود و عدم هست و بالبداه وجود اشرف هست. این حال دیگه بعدا تو مباحث عرفانی هم که وجود شریف هست، لذا هرچی از کتم عدم به وجود میاد من حیث الوجود شریفه. حتی وجود هر چیزی رو شما در عالم در نظر بگیرید، من حیث الوجود اشرف است. و اگر شما نقاطی میبینین، اون امور عدمی رو میبینین که مثلا میگه شیطان شره، برای اینکه عدم کمالاتش رو میبینین. ولی من حیث الوجود که از کتم عدم به وجود اومده، خودش رحمانی تعالی تعب هست، اینجا که تجلی کرد.
تو نظریه از انیشتین رو هم میگه
بله،
یکی دیگه هم
گفته
شیطان هم در وجود نداره،
شیطان جایی که خدا نداره. نه هست، توی زبان شرق ما شیطان داریم ولی در ادنا مراتب هستی هست، در ادنا مراتب هستی، یعنی مرز بین وجود و عدم. چجوری مثلا ما توی فلسفه قائل به ماده هستیم، حیولای اولا که دیگه مرز بین وجود و عدم هست، میگن فعلیتش این هست که لا فعلیه هست، هیچ فعلیتی نداره. شیطان هم که در زبان شرط در از نوع مراتب هستی.
این که میگیم ایجاب از سب شد
اشرفه
ابن سینا
رو باید ببینیم دلیلش چیه. ما نحن ابناء دلیل، حالا ابن سینا بگه دلیلش ببینیم چیه. خب اگر امر دائر بین موجبه و جزئیه بود، آیا کدام اشرف هست؟ نیست دیگه، هیچ وقت هم داریم بحث میکنیم اگر هم بین ایجاب و سلب باشه و یا اینکه هم دائر بین کلیه و جزئیه باشد. کدوم اشرف هست؟ کلیه اشرف هست، برای اینکه این اتساعش بیشتر هست، بیشتر افرادی رو تحت شمولیت خودش میگیره تا جزئیه. پس نتیجه تابع اخص مقدمات، یعنی اینکه اگر ام بین سالبه و موجب بود سالبه خواهد شد و اگر ام بین کلی و جزئی خواهد بود و جزئی خواهد شد. اما یک نکته اینجا باید ذکر بکنیم، این نیست که همیشه اگر ام بین موجب و سالبه باشه همیشه چی؟ انتاج به سالبه بشه. چرا؟ برای اینکه ما سالبه ام سالبه بسیطه داریم و سالبه مرکبه که قبلا خوندیم دیگه. سالبه بسیطه مثل همین میگه زید قائم، اما سوالبه مرکبه همون موجهات مرکبه هستن دیگه، مثلا مثل مشروطه خاصه که هم از مشروطه عامه هست و مطلقه دیگه. گفتیم اینجا قضیه از یک موجبه تشکیل شده و از یک سالبه. اینجا بهشون میگن سالبه مرکبه. اگر قضیه به نحو مثلا شرطی مشروطه خاصه بود، با اینکه مشروطه خاصه درش سالبه هست، ممکنه که انتاج به موجبه بشود. پس اینجور که بحث میکنیم در مورد سوالب بسیطه هست، نه سوالب مرکبه که ممکن است نتیجه انتاج به موجبه بشه. سالب جزئی علل قاعده سالب جزئی بله بله نتیجه تابع خط مقدمات سالب جزئیه علل قاعده. البته بعضی وقتا به خاطر یه دلیل خاصی میتونیم مثلا از این قاعده عدول بکنیم، مثلا جایی که همین سالب جزئی و منتج بشه بگیم سالب کلیه، چون شمولیت شاید بیشتر افراد بگیره، ولی علل قاعده اگر اینطور باشه باید سالب جزئی منتج بشه. الرابع النتیجه تو تفا اخص المقدمتین، یعنی اذا کانت احد المقدمتین سالبتن کانت النتیجه سالبه، نتیجه هم سالبه خواهد. لأن سلبه اخص من الایجاب، برای اینکه سلب اخص با سین اخص از ایجاب هست. چرا؟ برای اینکه وجود اشرف از عدم خواهد بود. شرح شمسیه صفحه 145 این مطلب رو برده و شرح مطالع صفحه 248. شرح شمسیه صفحه 145 و شرح مطالع صفحه 248. و اذا کانت جزئیتن کانت نتیجه جزئیه، و اگر ام دائر بین جزئی و کلی بود نتیجه جزئی خواهد شد. چرا؟ لأن الجزئیت اخص، هم با سین میشه بخونیم هم با صاد، اخص هم میتونیم بخونیم من الکلیه، برای اینکه هر جزئی اخص از کلی هست، هم اخص افرادی و هم اینکه از جهت وجودی هم پسته، چون شمولیتش و اتصاعش کمتر از کلی هست. و هذا شرط واضح، این شرط هم واضح هست. لأن النتیجت متفرعتون عن المقدمتین معن، برای اینکه نتیجه متفرع دوتا مقدمه هست. چرا؟ برای اینکه گفتیم دوتا مقدمه علت اعدادی نتیجه هستند و همیشه علت باید اشرف از معلولش باشه، چه علت حقیقی چه علت مجازی که علت اعدادی باشد. لذا اگر دوتا مقدمه مثلا به نحو سالب بودن نمیتونه منتج به موجبه بشود. چرا؟ برای اینکه معطی شی باید واجد شی باشه، این خودش اون کمالات رو نداره، چجوری میخواد به نتیجه این کمالات رو بده؟ چون علت اعدادی هست لذا لابدن باید معدودش اخص از اون باشه. لأن نتیجتا متفرعتون عن المقدمتین معن فلا یمکنو ان تزید علیهما فتکونو اقوا منهما، بنابراین ممکن نیست اینکه زیادت بکنه بر این دوتا مقدمه، این نتیجه زیادت بکنه بر اون دوتا مقدمه و اقوای از اون دو مقدمه باشد. الخامس لا انتاج من سالبت صغرا و جزئیت کبرا، ما به واسطه شرط دوم و سوم مغنی از شرط پنجم نخواهیم شد، چون ما در شرط دوم چی گفتیم؟ گفتیم ایجاب احد المقدمتین، شرط سوم کلیت احد المقدمتین هست. حالا میگه صغرا نباید سالبه باشد و کبرا نباید جزئیه باشد. خب حالا این صغرا که سالبه نباشد، سالبه جزئیه یا سالبه کلیه؟ ثبوتن دو تا فرض داره دیگه، میتونه هم سالبه کلی باشه و هم سالبه جزئی باشه، ولی کن اثباتن یک فرض بیشتر برای ما نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه اگر کبرا جزئیه باشد لابدن باید این صغرا کلیه باشد. چرا؟ برای اینکه تو شرط تو یکی از شروط گفتیم که باید شرط سوم گفتیم کلیت احد المقدمتین، که حتما باید یکیشون کلیه باشه. خب حالا کبرا که جزئیه هست، این جزئی به نحو موجبه یا به نحو سالبه؟ ثبوتن دو تا فرض برای ما داره، میتونه جزئی به نحو موجبه باشد یا به نحو سالبه، ولی کن اثباتن یک فرض دارد. چرا؟ برای اینکه اگر شغرا سالبه بود لابدن کبرا باید موجبه باشه، چون یکی از شرایط ایجاب و احدل مقدمتن بود، یکی باید موجبه باشه. پس شرط ما انصراف پیدا میکنه در این که صغرا سالبه کلیه نباشد، سالبه کلیه، و کبرا موجبه جزئیه نباشد. چرا؟ برای اینکه اگر بنا باشه که صغرا سالبه کلیه باشد، یعنی بین حد اصغر و حد اوسط تباین هست دیگه، سالبه کلیه. اگر بنا باشه صغرا سالبه کلی باشه، یعنی حد اوسط با حد اصغر به نحو تباین هست. و اگر کبرا به نحو موجبه جزئی هست، یعنی در بعض افراد حد اوسط با حد اکبر تلاقی دارد، در بعض افراد. خوب دقت بکن. خب اگر اینطور باشه، ما نمیتونیم به واسطه حد اوسط به رابطه حد اصغر و حد اکبر پی ببریم. چرا؟ خوب دقت کنین اینجا رو. ما توی موجبه جزئیه که توی کبرا هست میگیم در بعض افراد تلاقی دارد با حد اکبر، در بعض افراد تلاقی ندارد، به نحو موجبه جزئی هست. موجبه جزئی بالمعنی لخص که کلیه رو شامل نشه. خب در اون جاهایی که حد اصغر با حد اکبر تلاقی دارد، لابدن اینجا میدونیم که این دیگه نمیتونه با حد اصغر تلاقی داشته باشد. چرا؟ چرا؟ برای اینکه ما میگیم، حالا مثال مرحوم مذکر رو بزنیم، میگه هیچ غرابی هیچ کلاقی انسان نیست، هیچ کلاقی انسان نیست، این سالبه کلیه. بعدن میگیم بعض انسان مثلا چی؟ اثبت هست. بعض انسان اثبت هست، نسبت بین انسان اثبت عموم خصوص منوجه، یعنی در بعضی موارد اینها با هم تلاقی پیدا میکنن. اون بعض موارد چیه؟ انسان اثبت، انسان اثبت. این انسان اثبت مواردی هست که حد اوسط با حد اکبر تلاقی پیدا کرده. اینجا لابدن هم میگیم آقا این انسان اثبت مباینه با چی هست؟ با کلاق هست دیگه، چون قبلا گفتیم هیچ انسانی کلاق نیست. خب انسان اسود هم کلاق نیست. بحث ما خارج از حسه به شما هستم حد اوسطه، چون در بعض موارد با حد اکبر تلاقی دارد، در بعض موارد تلاقی ندارد، مثل اون موارد چی؟ اسودیت. در بعض موارد در انسان اسود این تلاقی داره، در بعض موارد اون خصوص منبش دیگه اینه، که اون لشما اصلا بعض موارد هست که اینها تلاقی ندارن. یعنی خارج از حد اوسط ما نمیدونیم که آیا این حد اکبر با حد اوسط تلاقی دارد یا تباین دارد. مگر نه در خود موارد تلاقی حد اکبر و حد اکبر میدونیم که تباین داره، چون انسان اکبر حتما کلاق نیست. اما اون طرف، یعنی خارج از این حسه حد اوسط با حد اکبر که بعضی موارد فرض میشه، آیا اون موارد با حد اکبر تلاقی دارن یا ندارن؟ مثلا توی این مثال که میگیم بعض انسان اسود هست، اسود رو میبینیم که با کلاغ چی داره؟ تلاقی داره، یعنی هر کلاغی میتونه اسود میشه. اما اگر مثال عوض بکنیم که بگیم هیچ کلاغی مثلا انسان نیست، ولی که بعض انسان ابیض هست، اسودی که مثال زدیم ابیض هست، در حسه‌ای که حد اوسط با حد اکبر تلاقی پیدا میکنه، حتما با حد اصغر اینها تباین دارن. کجا حد اصغر با حد اکبر تلاقی پیدا میکنه؟ در انسان ابیض، چون میگیم بعض انسان ابیض هست، حد اوسط با حد اکبر مواردی که تلاقی پیدا میکنن انسان ابیض هست. خب انسان ابیض حتما کلاق نیست، چون گفتیم هیچ انسانی کلاغ نیست، خب انسان ابیض هم کلاغ نیست. اما خارج از این حسه حد اوسط که با حد اکبر تلاقی پیدا می کند، که مثلا اینجا چی باشه؟ ابیضیت، ابیضیت، نه دیگه انسان ابیض، فقط ابیضیت به نحو مطلق. آیا این ابیضیت که حد اکبر ما هست با حد اصغر ما به نحو متلاقی هست یا به نحو متباین؟ به نحو متباین، برای اینکه هیچ کلاقی ابیض نیست. پس تمام منات بحث ما اینجا هست که خارج از حسه ی حد اصغر، خارج از حسه ی حد اوسط که با حد اکبر هستن، اینجا که میدونیم متباین، چون قبلا گفتیم هیچ انسانی کلاق نیست، لابدن انسان ابیض هم کلاق نیست، انسان اصغر هم کلاق نیست. خارج از این حسه که مثلا ابیض باشد یا اصفر باشه، ممکنه متباین باشه و یا ممکنه متلاقه باشه. لذا به واسطه حد اوسط در رابطه حد اکبر و حد اصغر خارج از حسه حد اوسط پی نخواهیم برد. حالا تطبیق میکنیم بیشتر متوجه میشه. الخامس لا انتاجه من سالبت صغرا و جزئیت کبرا. اگر صغرا سالبه باشد و کبرا جزئی باشد، انتاج ندارد. البته این ثبوتاً دو تا فرض داره، اثباتاً فقط یک فرض خواهد داشت. ولابد ان تخلد صغرا کلیه. اگر ما میگیم صغرا سالبه هست، آیا به نحو جزئیه یا کلیه؟ میگیم لابد از این هست که شما فرض بکنید صغرا کلی باشه. چرا؟ و الا لختل شرط ثالث. اگر اینطور نباشد، اختلال در شرط ثالث پیش خواهد آمد، که شرط ثالث چی بود؟ کلیت و احد المقدمتین، که یکی از دوتا مقدمه باید کلی باشد. خب اگر کبرا جزئی هست، لابدن باید صغرا کلی باشد، لذا میشه سالبه کلی. و لابد ان تخرز الکبرا موجبتن. و اگر ما میگیم کبرا جزئی هست، این جزئیه موجبه یا سالبه؟ حتما باید موجبه باشه. چرا؟ برای اینکه صغراش سالبه هست، بنابر شرط ثانی میگه آقا ایجاب احتل مقدمه هست. و لابد ان تفرز الکبرا موجبتن و الا لختل لشرط ثانی. اختلال در شرط ثانی پیش میاد که ایجاب احد المقدمت این هست. خب پس بحث ما انصراف پیدا کرد، این که صغرا سالبه کلی باشد و کبرا موجبه جزئیه، این لا انتاج له. فاذا تعلف القیاس من سالبه کلیه فی صغرا و جزئیه موجبه یا موجبه جزئیه فی الکبرا، فانه لا يعلم ان الاصغر والاكبر متلاقيان او متباينان خارج الوسط، در خارج از اون حسه اوسط. مگر نه در داخل حسه اوسط که حتما میدونیم متباینه. مثلا انسان اسود حتما کلاغ نیست، انسان ابیض حتما کلاغ نیست، چون گفتیم هیچ انسانی کلاغ نیست. خب انسان اسود هم کلاغ نیست. خارج از حسه حد اوسط با حد اکبر که با هم تلاقی پیدا میکنن، اون موارد غیر آیا با حد اکبر اینها متلاقی هستن یا متباین هستن؟ نمیتونیم این رابطه پیدا بریم. فإنه لا يعلم، دانسته نمیشود که حد اصغر و حد اکبر آیا اینها متلاقی هستن، مانند چی؟ مانند کلاغ و اسود، یا اینها متباین هستن مثل کلاغ و ابیض. البته خارج الوسط، خارج از وسط یعنی غیر از انسان اسود و انسان ابیض. لأن سالبة الکلية تدل على تباین طرفیها، برای اینکه سالبه کلیه دلالت میکند بر تباین کلیه دو تا طرفش. ای الاصغر مع الاوسط هنا، چرا؟ برای اینکه سالبه کلیه در صغرا هست. در صغرا ما چی داریم؟ حد اوسط و حد اصغر، یعنی حد اوسط و حد اصغر با هم متباین هستن، چون به نحو سالبه کلیه هست. و الجزئیت الموجبه تدل على تلاقی طرفیها فل جمله لا بالجمله. در بعض موارد میگیم آقا بعض انسان ها اسود هست، نمیگیم کل انسان اسود هست. ایل اوسط و الاکبر هنا، یعنی حد اوسط با حد اکبر در بعض موارد تلاقی دارد. حالا در اون غیر بعض آیا اینها با حد اکبر تلاقی دارن یا تباین دارن؟ ما نمیتونیم بی رابطه پی ببریم، لذا لا انتاج له. فیجوز ان یکون الاکبر خارج الاوسط مباینن للاصغر کما کان الاوسط مباینن له. بنابراین جایز است این که حد اکبر مثلا اینجا چی باشه؟ همون اسود بالاش بنویسیم، حد اکبر که هم اسود باشه خارج الاوسط، یعنی اسود به نحو مطلق، نه انسان اسود، خارج از حده حد اوسط. خارج از اوسط ممکنه مباین باشه با اسود که انسان باشه، که کلاغ باشه. فیجوز و اکبر رو چی گفتم؟ گفتم ابیض یا اسود؟ ابیض، اینجا ابیضیت با غراب، که جایز ممکن است که اکبر که ابیض باشه مباین با اصغر باشه که غراب باشه. کما کان الاوسط مباین، در چنانچه اوسط مباین با چی هست؟ با مباین با اون حد اصغر هست. چرا بران میگیم هیچ انسانی غراب نیست؟ چنانچه غراب انسان با هم متباین هستن، ابیض و غراب با هم متباین هستن. خب این یک صورت. و یجوز ان یکون ملاقیاً له، و جایز است این که حد اکبر با حد اصغر ملاقی باشند. مانند چی؟ مانند غراب و اسود، که اینها ملاقی هستند. میگیم هر کلاغ سیاه هست دیگه. فمثلا اذا قلنا، بنابراین اگر گفتیم که لا شیء من الغراب به انسان، هیچ کلاغی انسان نیست، و بعض الانسان اسود، بعضی از انسان ها سیاه هستند، فانه لا ينتج السلس بعض الغراب ليس باسود. این انتاج نمیشه به نحو سالبه که هیچ بعض کلاغ‌ها اسود نیستند، برای اینکه اسود با غراب تلاقی داره، شما نمیتونید به نحو سالبه بیارید. ولو ابدلنا بالمقدمه الثانيه، و اگر تبدیل بکنیم اون کبرا رو به این که بعض الانسان ابیض، بعضی از انسان ها ابیض هستند، فانه لا ينتج الايجاب، انتاج نمی شود ایجاب. چرا میگه ایجاب؟ میگه اینجا خودش نگفت نتیجه تابع اخص مقدمت این هست، ما سالبه کلی داریم و موجب جزئیه، خب اینجا حتما باید سالبه باشه، چرا ایجاب گفت؟ خب دیگه بخوام انتاج بکنیم، یعنی سالبه کلیه و موجب جزئیه، در بشما هستم اخص مقدمت این چی میشه؟ سالبه جزئیه. چرا گفت ایجاب؟ نباید بگی ایجاب، چون ایجاب اشرف از سالبه هست. اینجا نظر به ماده داره، نه صورت قیاس. بنویسین نظر به ماده قیاس داره، فقط میخواد بگه که اینجا ابیض با غراب به نحو ایجابی صادق نیست. نگه نه، اگر به صورت قیاس بخواد نگاه بکنه که نتیجه تابع اخص مقدمت این هست، وقتی سالبه کلیه و موجب جزئی شد به نحو سالبه جزئیه باید انتاج بکنه، نه به نحو ایجابی. اینجا داره میگه موجب انتاج نمیشود، خب این اصلا از فرض ما خارجه، چون اصلا به نحو موجب نمیتونه چی بشه، چون شرط چهارم این بود نتیجه تابع اخص مقدمت این باشه. اینجا ناظر به ماده قیاس هست، میخواد بگه که بین ابیض و بین غراب به نحو ایجابی ما نمیتونیم انشاء بکنیم. نکته فانه لا ينتج الايجاب، نظر به ماده قیاس، بعض الغراب ابیض، نمیتونیم بگیم که بعض از کلاغ‌ها سفید هستند، اینم خارج از حسه حد اوسط ها، مگر نه داخل حسه حد اوسط لا بودن این متباین با حد اصغر خواهد بود، چون انسان اسود دابودن غراب نیست دیگه. و انت هنا فی مثال بالخیار، شما میتونین با این مثال بریم خیار بخریم و شما در این مثال اختیار دارین فی وقت الاوسط موضوعا، که این حد اوسط هر دوتاش موضوع باشه میشه شکل سالب دیگه، هر دوتا موضوع باشه فی المقدمه دن او محمولن، یا این که هر دوتا محمول باشن میشه شکل دوم دیگه، او مختلف هم شکل اول و چهار. فا این الامر لا یختلف، ول اقمه یا ول اقمه هر دوتا ضعفش هست، ول اقمه تجدهو کما هو فی الجمیع، و این اقیم بودن یعنی عدم انتاج بودن در همه این موارد صادق هست، چه میخواد شکل اول باشه، دوم، سوم و چهار. الاشکال الاربعه، حالا وارد اشکال بشیم. مرحوم مظفر اول اومده که گفته بنا بر حد اوسط ما میتونیم چهار شکل فرض بکنیم، حد و اوسط موضوع به شما اصلا هر دوتا موضوع باشه شکل ثالث، هر دوتا محمول باشه شکل دوم، در صغرا محمول باشد در کبرا موضوع باشد شکل اول، و اینکه بالعکس باشه شکل چهارم. این یک نکته. و اصلا شکلم که تعریفش این هست، کیفیت وضع اوسط در قیاس اقترانی رو بهش میگن چی؟ شکل. شکل یعنی کیفیت حد اوسط در قیاس اقترانی. کجا واقع بشود؟ ما میگیم مثلا شکل اول، دوم، سوم، چهارم، در قیاس اقترانی، نه در قیاس استثنایی. اونجا دیگه شکل نداریم. قیاس اقترانی هم اهم از قیاس اقترانی حملی و قیاس اقترانی شرطی. بعدم وارد بحث اول میشه که شکل اول این هست که حد اوسط در صغرا محمول باشد و در کبرا موضوع باشد، و این بدیهی الانتاج خواهد بود. چرا؟ برای این که نتیجه دقیقا مطابق با مقدمت این هست. اون دیگه حد اوسط دیگه به شما بنابر مقدمه طالب. مثلا شکل اول این هست که حد اوسط این هست که توی کبرا تالی حد اوسط باشد و توی نه ببخشید برعکس، تو صغرا تالی حد اوسط باشد و توی کبرا مقدم. شکل اول میگه بدیهی الانتاج، برای این که نتیجه دقیقا عین مقدمتین هست. چجوری؟ حد اصغر توی مقدمتین، حد اصغر کجا هست؟ موضوع دیگه. و حد اکبر محمول در مقدمه ثانی. دقیقا توی این نتیجه هم همینجور هست که حد اصغر موضوع هست و حد اکبر نتیجه هست. دقیقا جاشون چون یکی هست بدیهی الانتاج میشه و ما از این میتونیم استفاده بکنیم برای استدلال قیاسای دیگه. یعنی قیاس شکل اول لازمه بیان است، قبلا گفتیم دیگه، ولی کن اشکال دیگه لازمه غیر بیان هستن. یعنی شما ملزوم رو باید تصور بکنید، لازم رو تصور بکنید، رابطه بین ملزوم و لازم رو چی بکنید، و این خودش هم نظری نیست، باید برهان اقامه بکنید. برای شکل دوم، سوم و چهارم این کارو میکنیم، ولی شکل اول فقط با ملاحظه ملزوم و لازم و رابطه بین هما یک فیفی تصدیق هما، یعنی میشه لازم بیان بالمعنل اعم. لازم بیان بالمعنل رخص یعنی فقط ملزوم و اگر تصور کنی لازم میاد، ولی اینجا رابطه هم هست دیگه، چون به نفع چی هست؟ قضیه به نفع این موضوع محمول باید رابطه باشه. ملزوم لازم رابطه رو که تصور بکنی یک فیفی تصدیق هما. غیر بیانه، بله لازم هست. چرا؟ برای اینکه تو قیاس گفتیم مقدمتین لازمه یه نتیجه هستن، لازم هست ولی لازمه غیر بیانه، بدیهی نیست، نظری، باید برهان اقامه کنه. ال اشکال الاربعه، دقیقا هم بفرماییم که هر کدوم از این شرایط قیاس، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارمی که میگیم اگر مراعات نشود، این منجر به مغالطه سوء تعلیق خواهد بود. پس این شرایطی که ما داریم اینجا میگیم اگر مراعات نشود، مغالطه سوء تعلیق پیش خواهد آمد. صفحه 675. اگر شرایط نه شرایط قیاس اما شکل اول دوم سوم چهارم. الاشکال الاربعه، قلنا ان القياس الاقتراني لابد له من ثلاثه حدود. قبلا گفتیم که قیاس اقترانی چاره‌ای نیست از اینکه سه تا حد داشته باشه، حد اوسط، حد اصغر و حد اکبر. اوسط و اصغر و اکبر و نظیف و علیه هنا، یه چیزای اینجا اضافه میکنیم. ان وضع الاوسط مع طرفی که حد اصغر و حد اکبر باشند فی المقدمتان یختلف، مختلف هست. ثبوتن چهار تصویر داره دیگه. ففی الحملی قد یکون موضوعا، این حملی بعدن هم شرطی رو میگه، حمدی رو میگه چون بحث انصراف در موضوع محمول بده. ففل حمدی قد یکون موضوعا فیهما، این که دو صد موضوع در دو مقدمه باشد که میشه شکل سوم، او محمولا فیهما، حد دو صد محمول در دو مقدمه باشد شکل ثانی، او موضوعا فی الصغرا و محمولا فی الکبرا که میشه شکل اول، ببخشید شکل چهارم، او بالعکس که میشه شکل اول. فهذه اربع صور، این چهار صورت هست و کل واحدت من هذه الصور تسمى شکلا، به اینها شکل میگن. و کذاف شرطی، کذاف شرطی یکون و تالیا و مقدما، که دو صد مقدم و تالی قرار میگیره. فشکل فی اصطلاح هم در اصل شکله، ضبط شکله. حالا دیگه بنابراین که متعارف شکل میگه ما همون شکل میخونیم. فشکلو فی اصطلاح هم علاهازا هول قیاس الاقترانی، اهم از حملی و شرطی، در مقابل قیاس استثنایی که شکل نداره. القیاس الاقترانی به اعتبار کیفیت وضع الاوسط من از طرفن، که حد اوسط نسبت حد اصغر و حد اکبر کجا واقع بشه، بهش میگن شکل. ول نتکلم عن کل واحد من الاشکال الاربعه فی الحمدی، باید گفتمان بکنیم در هر کدوم از این اشکال اربعه در حمدی، ثم نتبعه بال اقترانی شرطی، سپس این اشکال رو دنبال بکنیم در قیاس اقترانی شرطی. از شکل الاول و هو ما کان الاوسط فیه محمولا فی الصغرا، اینجا دیگه ساده است، روزنامه ای، این که حد اوسط در کبرا صغرا، در کبرا محمول باشد و در کبرا موضوع باشد. و هو ما کان الاوسط فیه محمولا فی الصغرا موضوعا فی الکبرا، شکل اول این هست. ایکون وضع الحدین فی المقدمتین مع الاوسط به عین وضع احدهما مع الاخر فی النتیجه، به این معنا که وضع حدین یعنی حد اصغر و حد اکبر در دو مقدمه مع الاوسط عین وضع احدهما هست، یعنی حد اصغر و اکبر مع الاخر که حد اوسط باشه فی النتیجه. یعنی چجور حد اصغر موضوع هست در مقدمتین و حد اکبر محمول هست، در نتیجه هم حد اصغر موضوع هست و حد اکبر محمول هست. فکما یکون الاصغر موضوعا فی النتیجه، چنانچه حد اصغر موضوع هست در نتیجه، یکون موضوعا فی الصغرا، در صغرا هم موضوع هست. و کما یکون الاکبر محمولا فی النتیجه، یکون محمولا فی الکبرا، و چنانچه که حد اکبر محمول هست در نتیجه، در کبرا هم محمول هست. خب اینو برای چی میگیم؟ به خاطر این که بگیم چون اینطور اگر باشه این بدیهی یل انتاج خواهد بود، لازم بیان بالمعنل اعم خواهد بود که نیاز به برهان ندارد، بدیهیات که نیاز به برهان ندارد. ولهاز تفسیر فائدتون، وقتی هم نیاز به برهان نداره نیاز به تعریف هم نداره. چرا؟ برای اینکه مشارکت هست بین حد و برهان که قبلا خدمتون عرض کردیم، هر چیزی که تعریف بردار نیست برهان پذیر نیست و هر چیزی که برهان پذیر نیست تعریف بردار نیست، لذا بدیهیات نه تعریف پذیرن و نه برهان پذیر. و لحاظ تفسیر فائدتون نرید و ان نتوسل الیها، این تفسیر درش فایده هست که اراده میکنیم توسل رو به اونو، به این که فانه لعجل ان الاصغر وضعه فی النتیجه عین وضعه فی الصغرا و ان الاکبر وضعه فی النتیجه عین وضعه فی الکبرا کان هذا الشکل علی مقتضى الطبع، به این معنا چون اصغر وضعش در نتیجه عین وضعش در صغرا هست که هر دو تا موضوع هستن، و اکبر وضعش در نتیجه عین وضعش در کبرا هست که هر دو تا محمول هستن، این شکل میشه مقتضای طبع، یعنی بدیهی الانتاج خواهد شد. و بین الانتاج به نفسهی، بین لازمه بین بالمعنل اعن لا یحتاج الى دلیل و حجت، هیچ نیاز به دلیل و حجت ندارد. با اینکه اینها گفتن بدیهی الانتاج، بعضیا گرفتن چیکار کردن؟ مناقشه کردن. البته مناقشه باعث عدم بداهت نخواهد شد، این یه خلطی که متاسفانه در ساحت‌های مختلف علوم قرار می‌گیره. میگن آقا پس مناقشه شده بدیهی نیست، نه، بدیهی نیست که قابل مناقشه باشد یا نباشد. بدیهی این هست که نیاز به تأمل فکری عقل سلیم نداشته باشد. بعضیا به خاطر شبهه در بدیهیات هم میگن چه کار میکنن؟ تشکیک میکنن. این باعث نمیشه که بدیهی از بین بره. خب یکی از اونها ابو سعید ابوالخیر قدس الله روحه، بله، زمان ابن سینا، که عرفانش هم ایشون از ایشون میگیره، حضرت ابن سینا عرفانشو از بوسعید میگیره، وقتی ایشون میبینه متحول میشه و آخر اشاراتشون نمد نهم و دهم عرفانشو مینویسه. ایشون اشکال کرده که آقا این قیاس شکل اول منجر به دور خواهد شد، اصلا دوره بدیهی نیست. بحثش اینه که ما قبلا هم گفتیم که نتیجه به نحو بالقوه یا بالفعل در مقدمتین موجود هستن. بالقوه در قیاس اقترانی، بالفعل در قیاس استثنایی، قبلا گفتیم دیگه. پس در مقدمتین نتیجه به نحو بالقوه و بالفعل موجود هست و شما اگر بخواید اینو نتیجه بگیریم تحصیل حاصل هست، برای اینکه اون چیزی که نتیجه که تو مقدمتین هست حاصله، شما بخواید بعداً به واسطه برهان اینو بگیرید چیکار بکنیم، انتاج بکنیم، این تحصیل حاصل خواهد بود. این شبهه که شبهه دور یا شبهه تحصیل حاصل. جوابش این هست که ما قبلا هم گفتیم، البته تو قیاس اقترانیه، تو قیاس استثنایی گفتیم اگر این بالفعل موجود هست فرقش در تعلیق و تصدیق هست. نتیجه در مقدمتین هست و نحو تعلیقی، اگر باران ببارد زمین خیس میشود، زمین خیس نشود لذا باران نباریده است، و نحو تعلیقی موجود هست نه به نحو تصدیقی. این در قیاس استثنایی. ولی در قیاس اقترانی میگیم آقا فرقش در اجمال و تفصیله. نتیجه در مقدمتین به نحو اجمال و اندماج هست، ولی در شما هم نتیجه به نحو تفصیله. این اجمال اصولی نیست. اجمال اصولی میگن آقا مرکب از جهل و علم باشد. ما که توی مقدمتین علم به نتیجه داریم، نه اینکه مرکب از جهل و علم باشد. این علم اجمالی یعنی به نحو اندماجی هست، یعنی به نحو متمیز نیست، به نحو اندماجی هست، به نحو اجمالی هست، که اجمال فلسفی با اجمال اصولی فرق میکنه. بعضی ها همینا رو نفهمیدن اومدن صحافت الفلاسفه نوشتن. میگیم خداوند عین علم اجمالی دارد در عین کشف تفصیلی. حرف بسیار بلندیه، یعنی یکی از ابنیسه های مباحث فلسفی اینه که انسان خداوند چجوری قبل از مخلوقاتش به مخلوقاتش علم داره. میگیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، که صدرا میگه اوهدی از نفوس اینو فهم میکنه، اوهدی از نفوس این علم الهی رو نسبت مخلوقات چه میکنه. بعضی تشکیل کردن آقا علم اجمالی داره، یعنی خداوند به شما هست کنم علمش مرکب از جهل و علم هست. میگه آقا علم اجمالی، علم اجمالی اصولیه، شما فقه اصول از بس خوندی فلسفه رو نمیفهم. این علم اجمالی یعنی علم اندماجی، نه علم اجمالی مرکب از جهل و علم. اینجا هم همینجور میگیم نتیجه در مقدمتین به نحو اجمال و اندماج موجود هست، ولی که در نتیجه به نحو تفصیل. و وقتی طرف این فرق کرد اجمال و تفصیل، دیگه دور پیش نخواهد آمد. این یک. و بعضی هم اشکال کردن، خود مرحوم مظفر هم تو بحث استقراءات هم اینو میاره. ما حجیت کبرا رو میگیم چی؟ متوقف بر، ببخشید، حجیت قیاس تماما روی کبرا هست دیگه. مثلا میگیم بعض انسان حیوان است، هر حیوانی جسم هست، لذا هر انسانی جسم است. این کبرا رو شما از کجا آوردین؟ این کبرا رو جز از استقراء تام آوردین که هر انسانی جسم است. رفتیم همه این موارد رو دیدیم، گفتیم آقا انسان جسم است. در صورتی ما میدونیم استقراء تام چی هست؟ ممتنع الحصوله، یعنی نادر الحصوله. شما نمیتونه همه موارد حیوانو گرفته باشین، احصال کرده باشین و میگین جسم. یک، پس قیاس نمیتونه حجت باشه، چون قیاس تمام حجیتش منات به کبرا داره و کبرا هم به واسطه استقراء تام حاصل میشه و استقراء تام هم نادر الحصوله. و یا اینکه استقراء ناقص کردین، گفتین هر انسانی جسم. و استقراء ناقص مفید ظنه، نمیتونه حجیت برای قیاس بیاره، مگر این که بگین استقراء ناقص رو ما به قیاس خفی برگردونیم. یه قیاس خفی درش هست، یعنی حرف آخر اینه که قیاس حجیتش متفرع بر استقراء ناقص هست و استقراء ناقص حجیتش متوقف بر قیاس هست. آزادو بعضی اشکالو کردم، شکل اول آقا بدیهی نیست بلکه دور درش هست، برای اینکه کبرا اگر به نفع استقراء تام باشه که نادر الحصول، اگر به نفع استقراء ناقص باشه که این استقراء ناقص یا مفید ظنه خودش اگر فی نفس لحاظ بشه، یا اینکه یه قیاس خفی کنارش هست. پس حجیت قیاس متوقف بر استقراء ناقص شد و حجیت استقراء ناقص متوقف بر قیاس شد. آزادو جواب خواهد داد مرحوم مظفر که بنا نیست هر کبرایی به واسطه استقراء تام و استقراء ناقص حاصل بشود، ممکنه بدیهی باشه. بگیم هر انسانی جسم هست ممکنه بدیهی باشد، بنا نیست هر کبرایی حجیتش رو از استقراء آورده باشد. پس این مناقشه ها میاد، هیچ گردی به دامن کبریایی بداهت نخواهد نشان، این بدیهی هست، گرچه بعضی ها به شما اصلاً گرفتن تشکیل کرد. به خلاف البواقی، به خلاف اشکال دیگه که اینا بدیهی الانتاج نیستند، لذا باید برهان برشون نقاب بکنیم، میشه لازم غیر بیان، لذا برهان میخواد و لذا جعلوه اول الاشکال، برای همین منطقیون این شکل اول و اول اشکال قرار دادن و بهی یفتدلو علا باقی ها و به واسطه این استدلال میشود بعد به باقی شکل ها. شروطه این شرط اولا بخونیم دیگه، تا انشاءالله جبرانی براتون نمیذاریم، پنج دقیقه مهلت داریم این نمیخونیم. شرط اول چی آقا در قیاس شکل اول؟ مغ کب یا کب؟ مغ کب بهتره، کب یکم سخیل، مغ کب. خب اینا هم که میدونین که به شما اصلا هم چی؟ این شعرشو بدونیسین یه جا؟ مغ کب اول، خنگ کب ثانی و مغ کاین سوم. مغ کب، مغ کب اول، خنگ کب ثانی و مغ کاین سوم. چه شعری هم در چهارم مین کب، در چهارم بله یک بار دیگه، مغ کب اول، خنگ کب ثانی و مغ کاین سوم، که از اون شعرهای نویه. در چهارم مین کغ، در چهارم مین کغ، نه ماین کغ، ماین کغ میشه جز شروط عامه، چون یکی از مقدمات این باید موجبه باشد، مین کغ یعنی هر دوتا مقدمه موجبه باشد. در چهارم مین، یعنی الفو نیارین، در چهارم مین کغ یا خین کاین، یا خین کاین را شرط دان. بله این شعر نو هست، بله بله یک بار دیگه این
مطالب،
بله آره این هم میشه، این دیگه میشه شعر سنتی. آره این اشکال هم گرفتن شعرشو نوشتن، شعر اینم بنویسین. میگه اوسط اگر هم یافت در بر سغرا و بار، بعضی باز خوندن بار هست، اوسط اگر هم یافت در بر سغرا و بار، وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار، هم به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، رابع اشکال را عکس نخستین شمار. خب حالا کار بونه نداریم، شروط قیاس شکل اول مغ کب و مغ کب. مغ کب یعنی چی؟ موجب بودن سهرا و کلیه بودن کبرا. شرط اول، الاول ایجاب سهرا، یا و اگر موجب سهرا نباشد به واسطه حد اوسط ما به رابطه حد اکبر و حد اسفل پی نخواهیم برد، همون بحثایی که قبلا تقریبا کردیم همینجا هست، اگر صغرا موجب نباشد به واسطه حد وسط به رابطه حد اسفل و حد اکبر پی نخواهیم برد، ممکن اینها متلاقی باشن دیگه به نحو سلبی نتونه انتاج بشه، ممکن اینها متباین باشن به نحو ایجابی نتواند منتج باشد. الاول ایجاب و صغرا اذ لو کانت طالبتن، اگر صغرا طالب باشد فلا یعلم ان الحکم الواقع علی الاوسط فی الکبرا ایلاق الاصغر فی خارج الاوسط، اینجا خارج از اوسط میگم نه داخل اطحسی اوسط، که میدونیم که حتما این به شما کنم نسبتشی هست. اگر طالب باشد دانسته نمیشود حکمی که واقع شده در اوسط، اوسط در کبرا یعنی نسبت اوسط با حد اکبر، آیا این ملاقی هست با اصغر، یعنی حد اکبر با حد اصغر ملاقی هست، فی خارج الاوسط در خارج از حصه اوسط املا فیحتمل الامران، بنابراین محتمل است که دو تا امر باشه متلاقی باشه یا متباین باشه. فلا ينتج الایجاب و سلب، کجا ایجاب منتج نیست اگر متباین باشن، کجا سلب منتج نیست اگر متلاقی باشن. کما نقول مثلا لا شیء من الحجر به نبات، هیچ سنگی گیاه نیست، این به نفع سالبه اگر سالبه باشه، فرض بر سالبه بگذاریم، و کل نبات نام و هر گیاه نامی هست. خب فانه لا ينتج الايجاب، نمیتونیم انتاج بکنیم ایجاب و کل حجر نام، بگیم هر حجری نام هست. چرا؟ برای اینکه نام نامی بودن با حجریت متباین است، به نحو ایجاب منتج نخواهد بود. ولی که داخل حصه حتما این به شما هستم چی هست؟ وضعیتش مشخصه. داخل حصه کدوم مورد میشه؟ یعنی نبات نامی. وقتی میگیم کل نبات نام، کجا اینها با هم تلاقی پیدا کردن؟ حد اصغر با حد اکبر در نبات نامی. خب نبات نامی لابدن غیر از حجر هست، میدونیم متباینه. در غیر این حصه که مثلا نامیت رو در نظر بگیریم، آیا با اون حد اصغر چیه؟ ممکنه بعضی وقتا متباین باشه، مثل اینجا نامی بودن با حجر بودن، و در بعضی موارد متلاقی باشد. ولو عبدالن صغرا و اگر ولو عبدالن به صغرا قولنا لا شیء من الانسان به نبات، ولی کن اگر صغرا رو تبدیل بکنیم که هیچ انسان گیاه نیست، بعدن هم بگیم هر گیاهی نامیست، نمیتونیم بگیم هیچ انسانی نامی نیست، برای اینکه نامیت با انسانیت متلاقی هست. فانه لا ينتج السلب، برای اینا متلاقی هستن انتاج سلب نمیشد. لا شیء من الانسان به نامه، که هیچ انسانی نامی نیست. اما اذا کانت صغرا موجبتن، ولی کن اگر صغرا رو موجب بیاریم، فانما یقع علی الاوسط فی الکبرا لابد ان یقع علی ما یقع علیه الاوسط فی الصغرا. اگر بخوان عبارت رو روانش بکنیم اینجوری، اگر صغرا موجب باشد، این ما یقع علی الاوسط رو تو پرانتز بذاریم، ما یقع علی الاوسط، فان ما یقع علی الاوسط یعنی چی؟ یعنی اکبر، بالاش بنویسین اکبر، به تحقیق اکبر یعنی آن چه که اوسط بر او واقع می شود. خب اوسط در کبرا بر چی واقع می شود؟ بر اکبر دیگه واقع می شود. لابد این اکبر چاره نیست این که واقع بشود بر چیزی که اوسط بر اون واقع می شود در صغرا. این ما یقع علیه الاوسط هم تو پرانتز بذاریم، بارش بنویسین چی؟ اصغر. اوسط در صغرا بر چی واقع میشه؟ خب بر حد اصغر دیگه. یعنی ترجمه روانش اینجوری هست، اگر صغرا موجب باشد به تحقیق اکبر در کبرا، یعنی ما یقع علی الاوسط یعنی میگه اکبر دیگه، اکبر در کبرا واقع میشود بر اصغر در صغرا، یعنی اینها با هم تلاقی پیدا میکنن دیگه. یحتمل در دو مورد نیست که آقا بعض وقتا تلاقی پیدا میکنن بعض وقتا تلاقی پیدا نمیکنن، لذا به واسطه حد اوسط به رابطه حد اصغر و حد اکبر پی خواهیم برد، چون حد اکبر واقع میشود بر حد اصغر و متلاقی میشن. و صلی الله علی محمد و آله.